رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر. به صبحانه با خبر امروز 3 آبان برابر با 25 اکتبر خوش اومدین. ما امروز هم مثل هر روز از رادیو فردا در شهر پراگ برای این روز تعطیل هم 90 دقیقه خبر، گزارش، گفتگو و البته موسیقی داریم. امروز دمای هوا در بیشتر استانهای کشور 1-2 درجه نسبت به دیروز خنک‌تر میشه. وزش باد در بیشتر استانها همچنان ادامه داره، اما در 2 استان سیستان و بلوچستان و کرمان وزش باد شدیدتر از همه جاست. از اونجایی که دیروز صبح محورهای ارتباطی شهرستان خلخال به علت بارش برف سفیدپوش شد، مقامهای محلی از مسافران مسیرهای خلخال به اسالم و پونل خواستن در این مسیرها با احتیاط رانندگی کنند. امروز هم گرمترین استان هرمزگان با حداکثر 34 درجه و سردترین استان هم گیلان با حداکثر 14 درجه. مدت زمان این برنامه 90 دقیقه است. یک ساعت اول اون رو که به صورت تصویری پخش میشه از 2 کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا میتونید به صورت تصویری ببینید و 30 دقیقه پایانی فقط به صورت رادیویی از طریق گیرنده‌های رادیویی قابل شنیدنه. اما همکاران این برنامه، مهرداد میردامادی تهیه کننده و سردبیر این برنامه است، مراد ویسی مسئول خبر، کیان معنوی از تحریری ما رو همراهی میکنه و مارتین هم کارگردان فنی این برنامه است. من رضا ولی‌زاده هم تا پایان این برنامه با شما هستم و پیشاپیش ازتون پوزش میخوام اگر صدای من نسبت به شبهای گذشته، نسبت به روزهای گذشته غیر قابل تحمله به خاطر عوارض بعد از واکسن آنفولانزا است. به هر حال پیشاپیش ازتون پوزش میخوام. صبحانه با خبر امروز رو هم مثل هر روز با خبرها آغاز میکنیم از مراد ویسی.
سلام، صبح بخیر. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد میگویند روز پنج شنبه و پس از ملاقات با پدر و مادر خود در حین بازرسی بدنی از سوی نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. نرگس موسوی، یکی از دختران آقای موسوی، در گفتگو با سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گفته وی و خواهرش پس از آنکه در مقابل تقاضای ماموران برای از تن درآوردن تمامی لباس‌های خود مقاومت کردند، سیلی خوردند و یک مأمور نیز دست نرگس موسوی را گاز گرفته است. در ادامه این بخش خبری با جزئیات بیشتری در این باره با شما خواهیم بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرده است که یوکیو آمانو، مدیر این آژانس، روز دوشنبه در وین با عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، دیدار و ملاقات خواهد کرد. به گزارش رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دنبال دسترسی به تأسیسات هسته‌ای، اسناد و دست‌اندرکاران برنامه هسته‌ای ایران به عنوان بخشی از بازرسی و تحقیق خود در این باره است. دور جدید مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 قرار است 15 و 16 آبان ماه در ژنو برگزار شود. اما در حالی که این روزها در سطح خیابان‌های تهران نصب برخی بنرها و پوسترهای ضد آمریکایی خبرساز شده، قرارگاه موسوم به شهید باقری وابسته به بسیج دانشجویی در پایگاه اطلاع رسانی خود در معرفی سازمان فرهنگی هنری اوج به عنوان طراح و نصب کننده این بنرها گفته یکی از اهداف این سازمان موج‌سازی تبلیغاتی است. این پایگاه اطلاع رسانی گفته است سازمان فرهنگی هنری اوج خانه طراحی و گرافیک دارد که از وظایف آن طراحی، تولید و نصب بنرهای بزرگ تبلیغاتی در نقاط مختلف تهران است. این پایگاه اطلاع رسانی می گوید سازمان فرهنگی هنری اوج در سال 1390 تأسیس شده و ریاست آن فردی به نام احمد محمد حسنی معرفی شده است. حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، انتشار خبری به نقل از وی در مورد توقف تولید اورانیوم 20% غنی شده در ایران را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای حسینی روز پنجشنبه این موضوع را که وی گفته است موضوع تعلیق و توقف در حال حاضر بی‌معناست، زیرا اصلاً تولیدی وجود ندارد، رد کرد. روز چهارشنبه خبرگزاری خانه ملت به نقل از سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بود سوخت 20% مورد نیاز برای راکتور تهران تولید شده است و دیگر نیازی به تولید آن وجود ندارد.
ممنونم، خبرها رو شنیدیم
از مراد ویسی. البته بر میگردیم دوباره به مراد ویسی تا چند لحظه دیگه، اما آنچه که در 30 دقیقه اول صبحانه با خبر امروز آماده کردیم. ضرب و جرح دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از سوی ماموران امنیتی. درباره جزئیات این رویداد همینجا در استودیو با مسئول اتاق خبر گفتگو میکنم. تصویرهای یک تبلیغات خیابانی در تهران به موضوع مذاکرات ایران و آمریکا پرداخته و صداقت آمریکا را در این مذاکرات هدف قرار داده. در گزارشی به این موضوع پرداختیم. در گفتگوی اقتصادی امروز هم از بالا گرفتن دعوای میان مسئولان فعلی و پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی بر سر وضعیت مالی ایران حرف میزنیم. از تازه های جهان ورزش خبر میگیریم. پیام های تلفنی شما رو میشنویم و تا پایان برنامه هم سعی میکنیم تا جایی که زمان برنامه اجازه بده پیامک های شما رو هم بخونیم. شماره های پیامک گیر رادیو فردا هم 20402733595555 و 207-926-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. دیروز پنجشنبه وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داد که پس از مدت‌ها نیروهای امنیتی به دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد اجازه ملاقات با پدر و مادرشون را دادند، اما پایان این دیدار خبرساز شد. نیروهای امنیتی به دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد سیلی زدند. مراد ویسی، مسئول اتاق خبر، از جزئیات این رویداد برای ما بیشتر میگه. مراد، جزئیات بیشتر این رویداد چه است؟
یکی از دختران آقای موسوی با سایت کلمه که معروف هست که نزدیک به خود آقای موسوی هست گفتگوی انجام داده و گفته که یه روز قبل از روز عید قدیر یعنی چهارشنبه باشون تماس گرفتن و گفتن شما میتونید فردا نهار رو روز عید رو با پدر و مادرتون و در منزل پدر و مادر نرگس موسوی باشن که حصر در اونجا در حال انجام هست و گفته شده که بین 11 تا 2:30 بعد از ظهر میتونه باشه. و بعد از اینی که این ملاقات انجام شده، اونطور که دختر آقای موسوی گفته، بعد از که خونه رو ترک کردن و آقای موسوی و خانم رهنورد در رو بستن، اینا اومدن توی خونه کناری که مربوط به اینجور که دختر آقای موسوی اعلام کرده خانه امن وزارت اطلاعات هست، اونجا از اینها خواستن که بازرسی بدنی بشن که چیزی رو به قول ایشون بیرون نبرن. دختر آقای موسوی میگه که خب ما موقعی که رفتیم تو دوتا مامور با همون بودن، دوتا مامور هم حاضر بودن و اصلا این تصور نادرستی بوده که ما چیزی رو میتونستیم از منزل پدرمون یا یارم بدزدیم یا خارج کنیم، ولی خب این بازرسی انجام شده. و موقعی که از دختران آقای موسوی خواستن که تمام لباس‌هاشون رو و به قول یکی از دختران آقای موسوی لباس زیرشون رو در بیارن، اونها مقاومت کردن و این مقاومت منجر به درگیری شده و اینطور که دختر آقای موسوی گفته اون مأمور به صورت دوتا خواهر سیلی زده و دست یکی از اونها رو هم گاز گرفته. و بعد اینجوری که گفته میشه پدر میرحسین موسوی از پشت پنجره آشپزخونه به شکل صوتی و شنیدنی ناظر این قضیه بوده و خود خانم زهرا رهنورد موقع اتفاق برای دختراش افتاده دخالت کرده و بعد با دخالت یک مأمور ارشدی و عذرخواهی اون ظاهرا موضوع در اونجا پایان پذیرفته.
واکنش مسئولان حکومتی چی بوده به این انتشار این خبر؟
خب ساعتی بعد از انتشار این خبر در بامداد جمعه، دقیقا ساعت 1:30 صبح جمعه، خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که قضیه برعکس بوده. اون منبع آگاه گفته که دختران آقای موسوی حمله ور شدن و حمله کردن و درگیری پیدا کردن با اون نیروها، و بعد هم خبرگزاری فارس به نقل از اون منبع آگاه گفته که این یک رفتار غیر عادی بود از طرف دختران موسوی و گفته سازمان یافته است برای اینکه فضا سازی رسانه‌ای و تبلیغی بکنن در این مورد.
و واکنش نزدیکان آقای میرحسین موسوی متقابلا به این ماجرا چی بود؟
آقای اردشیر امیر ارجمند مشاور آقای موسوی در خارج از کشور یک گفتگوی با رادیو فردا داشت پنجشنبه شب و گفت که ما فکر میکنیم بخشی از حاکمیت دنبال تشنج در کشور، و گفت اشاره کرده بود با توجه به تلاش ها و گمان زنی هایی که برای رفع هست آقای موسوی بوده، تصور آقای امیرارجمند این بوده که بخشی از حاکمیت نمیخواد این کار صورت بگیره، و البته آقای امیرارجمند گفته مسئولیت اصلی با کسانی که در کشور تصمیم گیر اصلی هستن و اونهان باید که راجب ختم این هست و این وضعیت پاسخگو باشن.
و از واکنش و بازتاب این در محافل خبری و سیاسی،
خب در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و سایت‌های و وبلاگ‌ها خیلی بازتاب گسترده‌ای داشت. از جمله این خبر هم منتشر شد که آیت الله بیات زنجانی از مراجع تقلید مقیم ایران یک تماسی داشته با دختران آقای موسوی و از اونها دلجویی کرده.
سپاسگزارم از تو مورد ویسی، مسئول اتاق خبر. اما با یک گزارش صبحانه با خبر رو ادامه میدیم. اگر این روزها در خیابانهای تهران چرخی زده باشین، متوجه تصویرهایی میشین که به موضوع مذاکره ایران و آمریکا پرداختن، از جمله تصویری که نشون میده دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی پشت میز مذاکره نشستن و در کنار فرد آمریکایی یک سگ وحشی نشسته، و یا تصویر دیپلمات آمریکایی که پشت میز مذاکره با نماینده ایران نشسته اما شلوار و پوتین نظامی پوشیده. اینها تصاویری که این روزها با عنوان مشترک صداقت آمریکا در خیابان‌های تهران دیده میشن. آرش حسنی همکارم گزارش میده درباره تبلیغات شهری که شما ازش صحبت کردیم و ممکنه باش برخورد کرده باشید.
این روزها حد زدن درباره آنچه قرار است در عرصه سیاست خارجی ایران اتفاق بیفتد در بازنشر خاطراتی از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران جا خوش کرده است. خاطراتی که گاه اکبر هاشمی رفسنجانی با آنها متوسل می شود و گاه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. چند هفته ای پس از آنکه سایت آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی از خاطره رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مخالفت آیت الله روح الله خمینی با پخش شعار مرگ بر آمریکا در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی خبر داد، حال سایت رهبر جمهوری اسلامی ایران خاطره آیت الله خامنه ای از بنیانگذار جمهوری اسلامی را بازنشر کرده که البته محتوایی متفاوت با خاطره آقای هاشمی دارد.
من یادم نمیره اون وقتی که این لانه جاسوسی رو اینجا جوانها گرفته بودند و جنگ آنگونه شد بود و یک ماهی هم گذشته بود. ما اتفاقا اون اوقات تازه از حج آمده بودیم، من و آقای هاشمی، من و ایشون و یه نفر دیگه رفتیم از مجموعه که نمیخوام اسم بیارم، رفتیم از تهران قم خدمت امام که بپرسیم حالا بالاخره اینا گرفتار شدن چیکارشون کنیم، حالا بالاخره با چیکار کنیم، باید بمونن نمونن، نگهشون داریم. به خصوص که در دولت موقت هم جنجال عجیبی بود تو دولت که ما دائم معاشر بودیم دیگه، شاید چند ماه هم نگذشته بود، شاید یه هفته مثلا ده روزی بیشتر نگذشت. ایشون بعد که شرط دادن دوستان که بعض اینجوریست و مثلا رادیوها اینجور گفتن، آمریکا اینجوری گفته، نمیدونم مسئولین دولتی اینجوری میگن، یه تعاملی کردن، ایشون گفتن که از آمریکا میترسید؟ همینطور سوال واقعی من دیدم، واقعا استفهام، از آمریکا میترسید؟ گفتیم که نه. گفتم پس نگهشون.
این ویدیو به مناسبت در پیش بودن سال روز 13 آبان ماه سال 58، روز حمله شماری از دانشجویان انقلابی به سفارت آمریکا در تهران تهیه و تدوین شده است و در آن بارها از شعار مرگ بر آمریکا در زیر صدای راوی استفاده می شود. روز 13 آبان در ایران به روز ملی مبارزه با استکبار جهانی معروف است و هر ساله مراسمی در برابر محل سفارت سابق آمریکا در تهران برگزار می شود. امسال نحوه برگزاری این مراسم با توجه به تلاش‌های دولت جدید برای گشوده شدن باب مذاکرات دو کشور حساس‌تر از تمام سال‌ها رصد می‌شود. شاید همین حساسیت ها بود که حمیدرضا مقدم فر معاون فرهنگی سپاه پاسداران را بران داشت تا چندی پیش در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از برگزاری باشکوه تر از همیشه مراسم روز 13 آبان ماه امسال خبر بدهد. حال آن خبر معاون فرهنگی سپاه پاسداران با بنرها و پوسترهایی که شهروندان تهرانی در اغلب مناطق شهر تهران مشاهده می کنند تکمیل شده است. سایت های خبری تابناک و آینده با انتشار گزارش هایی از نصب پرشمار بنرهایی در سطح شهر تهران خبر دادند که در آنها به موضوع مذاکرات ایران و آمریکا پرداخته شده است. بر اساس این گزارش ها در یکی از این بنرها تصاویر مربوط به دو مذاکره کننده در دو سوی یک میز مشاهده می شود که مذاکره کننده آمریکایی در زیر میز با شلوار و کفش نظامی حاضر شده است. عنوان این بنرهای تبلیغاتی صداقت آمریکایی است که به نوعی سعی در القای صادق نبودن آمریکایی ها در مذاکرات دو جانبه دارد. شاید این بنرهای تبلیغاتی با این بخش از سخنان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی همسویی دارد که پس از بازگشت حسن روحانی از نیویورک و مکالمه تلفنی رئیس جمهوری ایران با باراک اوباما درباره آن تحولات چنین گفته بود:
برخی از اونچه که در سفر نیویورک پیش آمد به نظر ما به جا نبود، لکن ما به هیئت دیپلماسی ملت عزیزمان و دولت خدمتگزارمان خوشبین هستیم، با آمریکایی ها البته بدبینیم، با آنها هیچ اعتمادی نداریم.
پای این بنرها و پوسترهای تبلیغاتی نام سازمان هنری رسانه‌ای اوج به عنوان تهیه کننده نقش بسته است. سازمانی که به گزارش سایت تابناک مدیرعامل آن فردی به نام احسان محمد حسنی است. آقای محمد حسنی پیشتر در گفتگویی سازمان هنری رسانه‌ای اوج را یک تشکل مردم نهاد و تخصصی معرفی کرده بود. به طور معمول نصب و انتشار این حجم از بنرها و پوسترهای تبلیغاتی در سطح شهر تهران نیازمند دریافت مجوزهای لازم از نهادهای مسئول شهری از جمله شهرداری تهران است و بدون هماهنگی با این نهادها انتشار اقلام تبلیغاتی در این سطح غیر ممکن به نظر می رسد. البته سایت شبکه ایران وابسته به روزنامه دولتی ایران در میانه شهریور ماه امسال با انتشار مطلبی به این پرسش و ابهام پیشتر پاسخ داده بود که چگونه امروز بنرهای تبلیغاتی سازمان هنری رسانه اوج در شهر تهران چشمگیر است. در گزارش شبکه ایران این سازمان همچون قرارگاه خاتم الانبیا سازمانی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی شده است.
آرش حسنی ها گزارش میداد اگه شما هم با این تبلیغات شهری در خیابان‌های تهران که به موضوع مذاکره میان ایران و آمریکا میپردازه برخورد کردین و نظری در این باره دارین، شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022211212 در اختیار شماست. میتونید زنگ بزنید، پیغام بگذارید، همکاران من آماده میکنم برای شنیدن و مثل الان که پیام‌های شما رو داریم برای شنیدن میتونیم بشنویم.
گزارش های احمد شهید، والله بالله به پیغمبر، به خدا، به قرآن، به تمام مقدسات قسم، تمامی صحیح برستن. اگر دروغ میگو، اگر نیست پس چرا اجازه نمیدن آقای احمد شهید بیایه معلوم بشود چی راست میگوید چی دروغ میگوید؟
خانم افخم، اگر سخنان احمد شهید سیاسی و مغرضانه است، شما یک شماره تلفن اعلام کنید که خانم ها بدون تهدید وزارت اطلاعات بتوانند مشکلات خود را در رابطه با قوه قضاییه، مسائل حقوقی و خانوادگی بیان کنند. اون وقت معلوم میشه که چه کسی حقیقت میگه و چه کسی حقیقت رو پنهان میکنه و مغرض واقعی چه کسی است.
اجازه ورود به احمد شهید به ایران نمیدهند برای اینکه حقیقت جنایت رژیم آشکار می شود، ظلمی که به خصوص به اقلیت‌های مذهبی می نمایند.
خواستم بگم که در ایران آیا ممکنه دولتی که سر کار، حکومتی که سر کار و قادره هواپیمای پهپاد بدون سرنشین آمریکایی رو در آسمان کنترلش رو به دست بگیره و اینو به زمین بشونه و بگیرت به اطلاعات شو در بیاره؟ آیا در یه همچین حکومتی ممکنه مواد مخدر بدون اینکه حکومت دستن در کار باشه و خودش شریک باشه وارد ایران بشه؟ چند ده تن مصرف داخلی فقط هست، چند صد تن شاید به خارج از کشور ترانزیت میشه. آیا ممکنه حکومت در این دست نداشته باشه؟
با سلام آقا، این فاز 14 الان یک هفته است اعتصابه، درشو میبندن، تعطیلش کردن، اگر حرفم بزنین 4 ماه 5 ماه به ما حقوق ندادن، اگر صحبت کنیم میگن برو تسویت بهت میدیم، برو به امید خدا. الان 4 ماه به ما حقوق ندادن، ما باید به کی بگیم؟ چرا تو رسانه هیچ وقت اعلام نمیشه؟ رسانه های داخلی.
آقا من میخوام سلام عرض کنم خدمت تمام کارگران عزیز و زحمتکش، بخصوص اونایی که تو منطقه ارسلویه کار میکنن. واقعا الان بعضیشون از 4 ماه 5 ماه از حقوقشون ندادن. اونایی که تو نظام آشنا پارتی دارن میان کاری برداشتن، کارگر زحمت چون میکشه اونا میان پولا به جیب میزنن. اگر میری میگه آقا برای چی این طوریه، به قول معروف برای چی کارتون این طوریه، میگه آقا تصفیه کنی بدی به سلامت. واقعا ما باید درد دل رو به کی بگیم؟ خدا گواه ما را داغون شدیم از تو اگر ما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کشمکش میان مسئولان فعلی و پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی بر سر وضعیت مالی کشور بالا گرفته است. گفتگوی اقتصادی امروز با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس به همین موضوع می‌پردازد. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر.
متشکرم آقای ولی‌زاده، سلام می‌کنم به شما و شنوندگان و بینندگان عزیز این برنامه.
آقای خاوند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی در متنی مدیریت محمود بهمنی رئیس کل سابق این نهاد رو مورد انتقاد قرار داده و بهش تاخته. اصولا این کشمکش بر سر چی هست؟
حسن روحانی رئیس جمهوری و چند نفر از همکاران او بارها از اینکه دولت رو با خزانه خالی و انبوهی از بدهی تحویل گرفتند شکایت کردند و محمود بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی هم به تازگی در پاسخ اونها گفته که خزانه کشور برخلاف آنچه مسئولان تازه کشور میگویند پر است، چون به گفته او صندوق توسعه ملی 34 میلیارد دلار موجودی داره، ذخایر ارزی کشور هم 100 میلیارد دلار هست و بدهی خارجی هم باز به گفته آقای بهمنی در دوره احمدی نژاد کم شده. متن دیروز بانک مرکزی واکنشی هست به پاسخ آقای بهمنی و در اون مسئولان سابق اقتصادی کشور متهم شدند به تحریف واقعیت. انتظار میره که طی هفته‌های آینده کشمکش بر سر کارنامه اقتصادی دوران آقای احمدی نژاد شدیدتر هم بشه.
آقای خاوند، در این کشمکش حق با کیه؟ مسئولین فعلی بانک مرکزی یا مسئولین پیشین بانک مرکزی؟
آقای بهمنی در اظهارات خودش تفاوت بین خزانه دولت و ذخایر بانک مرکزی رو نادیده گرفته، هر دو رو با هم مخلوط کرده و این اشتباه از طرف کسی که چند سال در رأس بانک مرکزی بوده واقعا تعجب آور هست. ذخایر ارزی بانک مرکزی ربطی به خزانه دولت نداره. در واقع دولت منابع ارزی خودش رو که عمدتاً از محل نفت به دست میاد در اختیار بانک مرکزی میذاره و در ازای اون ریال میگیره و اون رو خرج میکنه. دلاری که به بانک مرکزی فروخته شده دیگه در اختیار دولت نیست، متعلق هست به بانک مرکزی به عنوان پشتوانه مبادلات خارجی کشور و در ازای اون نقدینگی کشور بیشتر شده. دولت حسن روحانی دیگه نمیتونه در ازای دلارهایی که یک بار از سوی دولت قبلی به بانک مرکزی فروخته شده دوباره ریال مطالبه بکنه.
آقای خاوند، در متن دیروز بانک مرکزی گفته میشه که در دوره زمامداری آقای محمود احمدی نژاد نقدینگی 5 برابر شده و نرخ تورم 40% فعلی رو به وجود آورده و امکانات تولید و سرمایه گذاری رو از بین برده. چرا نقدینگی با این سرعت رشد کرده؟
عامل اصلی این رشد تبدیل صدها میلیارد دلار نفتی به ریال و تزریق بی‌محابای این ریال‌ها در شبکه‌های اقتصادی کشور بوده و همینطور بودجه‌های انبساطی که کسری اونها از محل استقراض از بانک مرکزی تأمین شده و یا اجرای طرح‌های غیر کارشناسی مثل مسکن مهر که اون هم منجر شده به استقراض از بانک مرکزی. حاصل اون که بدهی بخش دولتی و بانک‌ها به بانک مرکزی به شکل انفجارآمیزی بالا رفته و شد آنچه نباید میشد، یعنی تورم بالای 40% که این همه مصیبت رو برای مردم درست کرده.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس. تا فردا خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما آقای ولی‌زاده.
خب به چند تا از پیامک های شما میپردازیم که به دستمون رسیده. شنونده نوشته از اینکه زحمت کشیدید و راجع به قرارداد ترکمانچای و گلستان برنامه تهیه کردید سپاسگزاریم. این برنامه همچنان روی وبسایت ما هم قرار داره، میتونید اون رو بشنوید. همکارم حمید فاطمی تهیه کرده. پیامک دیگری میگه شرم میکنم که وزن سیریم را با ترازوی کودک گرسنه کنار پیاده رو بکشم. همینطور جهان بخش حوتی از نیکشهر جاهان در استان سیستان و بلوچستان نوشته سلام بر زحمتکشان رادیو فردا. واقعا که ملت ایران چه صبر و مقاومتی داره با این وضع اقتصاد و تورم. در پیامک دیگری همراهی نوشته سیلی توی گوش بچه های میرحسین زدند، اینها به صورت همه سیلی زدند، اگر دستشان برسد به صورت زن و بچه آقای اوباما هم سیلی میزنند. اما ساعت و وقت صبحانه با خبر رس ساعت ورزش، ساعت ورزش و خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده.
مسابقات وزنبرداری قهرمانی جهان در لهستان پنجشنبه شب در وزن 77 کیلوگرم دنبال شد و ایران باز هم روی سکوی قهرمانی نماینده‌ای نداشت. رسول تقیان وزنبردار 26 ساله ایران که امید زیادی میرفت برنده یکی از مدال‌ها باشد با مجموع 354 کیلوگرم در دو حرکت در مکان چهارم ایستاد. وزنبردار چین با مجموع 380 کیلوگرم قهرمان دسته 77 کیلوگرم جهان شد. کره شمالی و ازبکستان دوم و سوم. هفته 14 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس با شکست تیم دوم جدول سپاهان آغاز شد. روز پنجشنبه در سه مسابقه که برگزار شد، سپاهان رده دومی در اصفهان از ملوان تیم رده دوازدهم 1-2 شکست خورد. تیم دیگر اصفهانی زوباهن نیز در رشت و زیر باران شدید 1-5 بازی را به داماش گیلان واگذار کرد. داماش تا رده ششم بالا آمد و زوباهن 13 است. دیدار سبای قم و مس کرمان در قم 2-2 مساوی شد. مس کرمان همچنان ته جدول و سبا دهم. دو مسابقه از هفته 14 نیز امروز در برنامه است. به ترتیب گسترش فولاد تبریز میزبان نفت تهران است و استقلال در تهران پذیرای تیم صدر جدولی فولاد خوزستان خواهد بود. استقلال با 3 کمتر در مکان 8 جدول قرار دارد و آنگونه که سرمربی تیم امیر قدنویی به شبکه خبر گفته، آبی پوشان امروز بازی سختی در پیش خواهند داشت.
ما بازی سختی داریم ولی ما هم استقلال هستیم و با همه این مشکلات و سختی‌هایی که داریم طبیعتاً تو زمین خودمون تو اون چمن به اون خوبی بعد یه بازی روان انجام بدیم.
اما حسین فرکی سرمربی تیم فولاد خوزستان به 1 یعنی مساوی هم در بازی امروز مقابل استقلال راضی است.
تلاشمون برای گرفتن 3 هست و در نهایت این که با دست پر، یعنی 1 هم برای ما تو این شرایط حکم 3 داره.
این مسابقه 17:45 بعد از ظهر در ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد. در جام جهانی فوتبال برای نوجوانان، تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران امشب در شهر العین امارات متحده عربی به مصاف اتریش می رود. ایران در صورت پیروزی به مرحله حذفی جام جهانی زیر 17 ساله ها راه خواهد یافت. در گروه 5 این مسابقات آرژانتین با 4 اول است، کانادا و ایران با 2 دوم و سوم و اتریش با 1 چهارم. امشب آرژانتین و کانادا هم همزمان با بازی ایران یعنی در ساعت 19:30 در دبی به مسافه یکدیگر خواهند رفت. و شب گذشته مسابقات فوتبال لیگ اروپا با 24 بازی در مرحله گروهی دنبال شد و و جمعاً در این 24 مسابقه 54 گل از دروازه ها گذشت. پرگلترین بازی به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه ESPN در والنسیای اسپانیا بود که تیم والنسیا